ز من. روی رنگین را به هر کس می نماید همچو گل، ور بگویم باز پوشان، باز پوشاند ز من.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمتی یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است. آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 8 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 18 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 27 اپریل سال 2024 میلادی است. صد و 91 سال پیش در روز 18 شوال سال 1254 هجری قمری میرزا حسین نوری، عالم و فقیه مشهور مسلمان، در شهر نور از شهرهای شمالی ایران متولد شد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی تلاش خود را بر کسب حدیث و جمع‌آوری آن متمرکز کرد و به تدریج یکی از محدثین توانای اسلام شد و از آن پس به تألیف کتاب‌های ارزشمندی پرداخت. از جمله آثار او میتوان به کتاب‌های اخبار و حفظ القرآن، شاخی طوبا و رساله‌ای در تاریخ ولادت پیشوایان بزرگ اسلام اشاره کرد. سه سال پیش در روز 8 اردیبهشت سال 1360 هجری خورشیدی سروان خلبان، علی اکبر شیرودی، از سرداران دلاور ایران در جبهه‌های نبرد با متجاوزین عراقی به شهادت رسید. شهید شیرودی از خلبانان ماهر و متعهد هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی او با مزدوران بیگانه و منافقین در غرب ایران مقابله کرد و در پاکسازی این منطقه از عناصر آشوبگر وابسته به بیگانه نقش بسزایی داشت. با شروع جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، سروان شیرودی به صف مبارزان و رزمندگان پیوست و بارها مواضع دشمن بعثی را در سخت‌ترین شرایط هدف حملات هوایی قرار داد. وی در یکی از همین عملیات‌ها پس از انجام موفقیت‌آمیز مأموریت خود به آرزوی دیرینه‌اش یعنی شهادت در راه خدا دست یافت. سی و شش سال پیش در روز 8 اردیبهشت سال 1367 هجری خورشیدی، آل سعود حاکم در عربستان رابطش با جمهوری اسلامی ایران را قطع کرد. پس از قتل عام زائران ایرانی خانه خدا توسط رژیم آل سعود در روز جمعه خونین مکه در 9 مرداد سال 1366 هجری خورشیدی، روابط ایران با این کشور به پایین ترین حد خود رسید و تعداد دیپلمات‌های ایرانی در عربستان سعودی به حداقل رسید. اعضای سفارت سعودی در ایران نیز از مدت‌ها قبل تهران را ترک کرده بودند، تا اینکه سرانجام روابط سیاسی دو طرف در 28 اپریل سال 1986 کاملا قطع شد. حتی اعزام زائران بیت الله الحرام و حرم شریف نبوی برای 3 سال متوقف شد. قطع رابطه دو کشور در شرایطی رخ داد که عربستان بزرگترین حامی مالی رژیم صدام در جنگ با جمهوری اسلامی ایران بود و این اقدام همسو با اقدامات آمریکا برای تنگ‌تر کردن حلقه فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. و 35 سال پیش در روز 8 اردیبهشت سال 1368 هجری خورشیدی، احسان طبری، محقق و سیاستمدار معروف ایرانی، درگذشت. وی در سال 1295 خورشیدی در ساری به دنیا آمد. در سنین نوجوانی و جوانی به مارکسیسم گروید و در سال 1316 هجری خورشیدی همراه با 52 نفر به زندان رضاشاه افتاد و تا زمان تبعید رضاخان در زندان باقی ماند. طبری سپس در فعالیت‌های حزب توده مشارکت کرد و پس از ترور نافرجام شاه در سال 1327 و اعلام غیرقانونی بودن حزب توده به اعدام محکوم شد. وی پس از این واقعه ناگزیر به مسکو رفت و پس از 9 سال اقامت در شوروی به آلمان شرقی عزیمت کرد و در آن کشور سالها به تدریس پرداخت. او با زبانهای عربی، پهلوی، روسی، آلمانی، انگلیسی، فرانسوی، ترکی آذری و ترکی استانبولی آشنایی داشت و تخصصش در زمینه تاریخ فلسفه و ادبیات بود. طبری در سال 1357 همزمان با اوجگیری قیام مردم و انقلاب اسلامی پس از 30 سال دوری به ایران آمد و فعالیت‌های سیاسی خود را با بازگشایی حزب توده از سر گرفت. در سال 1362 خورشیدی پس از کشف توطئه‌های متعدد این حزب علیه نظام اسلامی، فعالیت آن مغایر مصالح جمهوری اسلامی شناخته شد و احسان طبری به اتفاق کادر رهبری حزب دستگیر و زندانی شد. احسان طبری در زندان به اشتباهات خود و حزب اعتراف کرد و کتاب کجراهه چاپ 1366 را در این زمینه نوشت. او همچنین مشغول نگارش کتاب آورندگان اندیشه خطا حاوی کنکاشی در اندیشه های احمد کسروی، صادق هدایت و سید حسن تقی‌زاده بود که با مرگ وی ناتمام ماند. احسان طبری در هنگام مرگ در 8 اردیبهشت سال 1368 خورشیدی 73 سال داشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 8 اردیبهشت سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 27 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. نتیجه یک پژوهش به ما میگوید که کاربران اینترنت در سال 2023 بیش از 1.3 تریلیون ساعت فعال بودند. زندگی انسان هر روز بیشتر به دنیای دیجیتالی گره می‌خورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر فرد به طور میانه هر روز نزدیک 7 ساعت را برای کار، سرگرمی یا ارتباط صرف تماشای یک صفحه نمایش می‌کند. اما همان طور که رفاه فیزیکی از مکان به مکان دیگر متفاوت است، رفاه دیجیتالی نیز همین طور است. بر اساس شاخصه کیفیت زندگی دیجیتالی در سال 2023، برخی از کشورها در ارائه اینترنت و خدمات دیجیتال در دسترس و مقرون به صرفه بهتر از دیگران ظاهر شدند که منجر به رفاه دیجیتالی بهتر می شود. رفاه دیجیتالی بر اساس 5 معیار کلیدی رتبه بندی می شود: مقرون به صرفه بودن اینترنت، کیفیت اینترنت و اتصال سریع و پایدار، رشد زیرساخت الکترونیکی، توانایی مقابله با جرایم کیبرلیتیکی و محافظت از حریم خصوصی آنلاین و دیجیتال کردن خدمات دولتی. در حالی که کشورهای ثروتمندتر اکثر به دلیل پول در دسترس برای سرمایه گذاری و توانایی در بهبود معیارهای کلیدی رفاه دیجیتالی بهتری دارند. 22 کشور از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه خود فراتر از انتظار بودند. نمرات بالای در امنیت الکترونیکی، زیرساخت و دولت الکترونیک و رتبه کلی رفاه دیجیتالی کسب کردند. اکثر این کشورها از آسیا و اروپای شرقی هستند. مردم سراسر جهان روزانه بیش از یک چهارم زمان خود را در بستر اینترنتی می گذرانند و بیش از 60% از جمعیت جهان از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند. این آمار در آخرین گزارش کتابخانه مرجع آنلاین با صدها گزارش و داده های رایگان در نیمه های سال 2023 منتشر شده است. گزارشی که نشان می دهد نرخ پذیرش جهانی رسانه های اجتماعی در 8 سال گذشته دو برابر شده است. همه این آمار و ارقام یک پیام واضح دارند. اینترنت و شبکه اجتماعی بخش ضروری از زندگی بشر امروز است و اگر قرار است نظر مخاطب جلب شود، می باید در بستر اینترنت و شبکه های اجتماعی اتفاق بیفتد. اما مردم در اینترنت بیشتر به دنبال چه محتوایی هستند؟ چه ساعتها و اپلیکیشن ها جذاب تر است و کاربران برای چه نوع محتوای دیجیتالی هزینه می کنند؟ از سال 2013 تا کنون گروه تجزیه و تحلیل داده ها گزارش سالانه تحت عنوان را منتشر می کنند که در آن به آمار دقیق اینترنت در سال اشاره می شود. بر اساس این گزارش جمعیت کاربران اینترنت در سال 2023 5.2 میلیارد نفر بوده است که نسبت به سال 2020 با جمعیت 4.5 میلیارد نفری افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. از جمله آمار ارائه شده برای سال 2023 می توان به ارسال 241 میلیون ایمیل در دقیقه اشاره کرد که این میزان در سال 2022 231.4 میلیون ایمیل در دقیقه بوده است. همچنین 6.3 میلیون جستجو در گوگل انجام شد که این میزان نسبت به سال پیش از آن 6.7% افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که در هر 60 ثانیه کاربران سراسر جهان مجموعاً 25.1 میلیون ساعت را فعال بودند که به این ترتیب می توان گفت که جامعه جهانی بیش از 1.3 تریلیون ساعت در سال را صرف کاوش در اینترنت کرده است. در سال 2023 در بخش اخبار پر جستجوترین موضوع به جنگ در غزه مربوط می شود. در رتبه دوم زیردریای تیتانیک و در جایگاه سوم زمین لرزه ترکیه قرار دارد.
آگست سال 1962 بود که JCR لیکلایدر یه ایده جدید رو مطرح کرد. کامپیوترهایی که میتونستن با همدیگه صحبت کنن. یه ایده ساده، اما تحولی بزرگ تو نحوه ارتباط برقرار کردن انسانها با همدیگه. اولین پیامی که از طریق اینترنت یا آرپانت تو اون زمان فرستاده شد بین دانشگاه کالیفرنیا و استنفورد تو سال 1969 بود. اون زمان تنها چیزی که اهمیت داشت ساختن مسیری برای برقراری ارتباط بود. کامپیوترها به بزرگی یه اتاق بودن و بهشون مین فریمز گفته میشد که اکثرا هم مشغول انجام دادن یک تسک در آن واحد بودن. قرار بود اینترنت با وصل کردن مین فریم ها به هم باعث بشه بتونن همکاری داشته باشن. هدف اینترنت تو این زمان کمک به علم بود. اولین پیامی که با استفاده از اینترنت فرستاده شد لاگین بود. البته کامپیوتر دانشگاه استنفورد فقط ال و او رو دریافت کرد و بعد سیستمش کرش کرد. اما به هر حال اولین تست اینترنت موفق بود و همه چیز رو تغییر داد. وقتی به گذشته نگاه کنید متوجه تغییرات زیادی میشید. سویچ کردن از روزنامه به رادیو یا از رادیو به تلویزیون. تلویزیون یه معجزه بود. تصور کنید حالا میشد تصویر و صدا رو همزمان با هم دید و شنید. اگر اتفاقی توی نقطه دیگه دنیا رخ میداد شما میتونستید از طریق تلویزیون تماشاش کنید. همه این تغییرات بزرگ و جالب بودن، اما شروع اینترنت باعث میشه تمام دستاوردهای گذشته ی انسان اونقدرها به چشممون نیاد. سال 1860 سریع ترین روش برای ارسال نامه ها از یک نقطه کشور به نقطه دیگه استفاده از اسب بود. این انتقال ممکن بود هفته ها طول بکشه، اما الان شما میتونید حجم غیر قابل تصوری از اطلاعات رو ظرف چند ثانیه برای یک نفر ارسال کنید. اما چطور این امکان محقق شد؟ برگردیم به سال 1970، زمانی که ده ها مشکل پیش پای کامپیوترهای بزرگ وجود داشت تا بخوان با همدیگه ارتباط برقرار کنند. TCP/IP راه حل این مشکلات بود. TCP/IP دیتا ها رو به بسته های کوچکتری تقسیم میکنه. این بسته ها به کامپیوتر بعدی منتقل میشن، کنار هم قرار میگیرن و نتیجه رو نمایش میدن. میشه TCP/IP رو زبان ارتباط بین کامپیوترها دونست، در واقع یه شکل خیلی ساده و ابتدایی از اینترنت. تا اواخر دهه 1970 بیشتر ترافیک اینترنت مربوط به ایمیل ها میشد، البته تا زمانی که تیم برنرز‌لی آغاز به کار کرد. اون زمان تمام حجم اینترنت مملو از صفحاتی بود که توشون متن‌های مختلف نوشته شده بود. نگاه تیم به اینترنت متفاوت بود. اون می‌خواست فضایی رو به وجود بیاره که کاربرا بتونن هر زمان که خواستن بهش مراجعه و صفحه یا اطلاعات مورد نظرشون رو پیدا کنن، دقیقاً مثل یک کتاب، اما این بار روی بستر اینترنت. سال 1991 تیم بالاخره تونست ورلد واید وب رو راه اندازی کنه. این سرآغازی برای تحولی بزرگ بود، تحولی که این روزا میتونیم تو لحظه به لحظه زندگیمون حسش کنیم. حالا فضایی ایجاد شده بود و کاربرا دلیلی برای سر زدن بهش داشتن. به مرور زمان دیگه وصل شدن گوشی هوشمند به اینترنت کافی نبود، حالا باید تمام لوازم خانگی به اینترنت وصل بشن. این در راستای بهتر شدن زندگی ماست. تو هر دقیقه 300 ساعت ویدیو روی یوتیوب آپلود میشه، 500 هزار اسنپ‌چت فرستاده میشه و توی فیسبوک 500 هزار کامنت گذاشته میشه. روزانه 600 میلیون نفر از اینستاگرام استفاده میکنن و شاید جالب باشه بدونید که تقریبا هر روز 95 میلیون عکس داخل اینستاگرام آپلود میشه. ما فقط داریم در مورد یه گوشه از اینترنت صحبت و اطلاعاتش رو مرور میکنیم. اینترنت نحوه مخابره شدن اخبار رو هم تغییر داده. حالا میتونید با استفاده از اپلیکیشن‌های مختلف آخرین اخبار و آپدیت ها رو روی موضوعات مختلف دریافت کنید. البته باید حواستون به اخبار دروغین باشه. به هر حال اینترنت مملو از اخباریه که هیچ منبع معتبری نداره. سال 2013 فیسبوک یا متای جدید تصمیم گرفت اینترنت برخی نقاط دنیا رو تأمین کنه. این اتفاق هم افتاد، اما مشکل اینجا بود که مردم این مناطق فقط به فیسبوک و چند تا وبسایت خاص دیگه دسترسی داشتن. برای اونها فیسبوک تبدیل به اینترنت شده بود و از دسترسی به فضای بی‌نهایتی که ما این روزها می‌بینیم همچنان محروم بودن.
یکی از مهمترین مؤلفه ها در بررسی مراجعه مردم به اینترنت شبکه های اجتماعی است. رسانه ارتباطی که امروزه جز جدا نشدنی زندگی میلیاردها انسان شده است، تجزیه و تحلیل گزارش های پژوهش کرده ها و شرکت هایی که در زمینه تحلیل رفتارهای آنلاین کاربران فعالیت می کند، نشان می‌دهد نرخ پذیرش جهانی رسانه اجتماعی طی 8 سال گذشته دو برابر شده است. بر اساس این گزارش در ایول سال 2015 میلادی کمتر از 30% از جمعیت جهان از رسانه اجتماعی استفاده می‌کردند. این رقم در سال‌های بعد سیر صعودی داشت تا اینکه در ایول سال 2020 و در دوران اوج قرنطینه و محدودیت‌های ناشی از گسترش کرونا با رشد سریع حدود 51% از جمعیت جهان رسید. کاهش محدودیت های کرونایی نرخ رشد دو رقمی استفاده از شبکه های اجتماعی با ورود به سال 2022 کاهش محسوس یافت، اما نرخ پذیرش جهانی شبکه های اجتماعی در ایول سال 2023 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد رشد 2.8% بود که نشان می‌دهد همزمان با رشد جمعیت جهان همچنان نرخ پذیرش شبکه اجتماعی سیر صعودی خود را حفظ کرده است. گزارش شرکت تحقیقات بازار نشان می‌دهد میزان زمانی که افراد در سال 2023 صرف استفاده از شبکه اجتماعی کردند نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 3 دقیقه کاهش یافت، اما میانگین استفاده از رسانه‌های اجتماعی هنوز بین کشورهای مختلف تفاوت معنادار دارد. این میانگین از حد اکثر 3 ساعت و 49 دقیقه در روز به اعضای هر کاربر در برزیل تا حدود 48 دقیقه در روز با اعضای هر کاربر در ژاپن متفاوت است. اما کاربران سراسر جهان بیشتر از چه رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟ بر اساس اطلاعاتی که منتشر شد، 10 رسانه اجتماعی محبوب جهان در بین کاربران 16 تا 64 سال عبارتند از واتساپ، اینستاگرام، فیسبوک، ویچت، تیک تاک، دیوین، تویوتر، پیامرسان فیسبوک، تلگرام و لاین. اینستاگرام با وجود قرار گرفتن در رتبه دوم هنوز هم یک فرصت کلیدی برای برنده هاست و بیش از 62% از کاربران اینستاگرام از این پلتفرم برای تحقیق قبل از خرید یا دیدن محتوای برندها استفاده می کنند. آماری که گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران نیز آن را تایید می کند و در میان رسانه های اجتماعی مختلف اینستاگرام با سهم 55% در صدر استفاده کاربران شبکه های اجتماعی ایران برای خرید کالا قرار دارد. با وجود تمام این آمار روبروش، یافته ها نشان می دهد که دسترسی به اینترنت همچنان یک چالش برای گروه های اجتماعی آسیب پذیرتر در جهان است و محروم به صرفه بودن آن همیشه یک مانع کلیدی بوده است. در سال گذشته میلادی سهم خانوارها در اتحادیه اروپا از دسترسی به اینترنت به 93% افزایش یافته است. با این حال بر اساس داده های منتشر شده میلیون ها شهروند اتحادیه اروپا در سال گذشته همچنان قادر به پرداخت هزینه های اتصال به اینترنت نبودند. بر این اساس چیزی در حدود 2.4% از جمعیت اتحادیه اروپا قادر به پرداخت هزینه اتصال به اینترنت نیستند. البته در صدد افرادی که قادر به پرداخت هزینه اینترنت نیستند، چه به لحاظ جمعیت کل و چه به لحاظ افرادی که در معرض فقر طبقه بندی می شوند، در کشورهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال در کشور رومانی از هر 4 فردی که در قشر در معرض فقر قرار دارد، یک نفر قادر به پرداخت هزینه اتصال به اینترنت نبوده است. بلغارستان با 20% و مجارستان با 16 نیز سهم بالایی را ثبت کردند. در کشور آلمان بیش از 8% اقشار در معرض فقر و در فرانسه بیش از 6% از این افراد از عهده تأمین مخارج اینترنت بر نمی آیند. شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها المزمل
قم
اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، با برنامه دیگر از سلسله راهی به سوی نور در خدمت شما مخاطبان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. در این برنامه با تفسیر ساده و روان آیات ابتدایی سوره قیامت، یعنی آیه های 1 تا 15، همراه شما هستیم. سوره قیامت در مکه نازل شده و 40 آیه دارد. محور آیات این سوره مطلب های در خصوص میعاد و قیامت است. حوادث سهمگین مربوط به پایان این جهان و آغاز قیامت، لحظه های پایان عمر انسان، حالات جان دادن او و انتقالش به عالم دیگر و نیز سرنوشت دو گروه نیکوکاران و بدکاران از موضوعاتی است که در این سوره مطرح شده است. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 6 از سوره قیامت گوش فرا می دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به روز قیامت و سوگند به وجدان بیدار و ملامتگر که رستاخیز حق است. آیا انسان میپندارد که هرگز استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ آری قادریم که حتی خطوط سر انگشتان او را موزون و مرتب کنیم. انسان شک در معاد ندارد، بلکه او میخواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کند. از این رو می پرسد قیامت کی خواهد بود؟
این سوره با دو سوگند آغاز شده است. یکی سوگند به روز قیامت و دیگری سوگند به وجدان انسانها. گویا وجدان هر انسانی جلوه از روز قیامت است که به هنگام انجام کار خوب با نشاط درونی به او پاداش می دهد و به هنگام کار بد او را ملامت و سرزنش می کند. در قیامت نیز خداوند بر اساس همان عقل و وجدانی که به انسانها عطا کرده است آنها را محاکمه می کند. در نتیجه آنها قضاوت الهی را می پذیرند و تسلیم حکم الهی می شوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به یارانش فرمودند در قیامت نیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می شوند. نیکوکار از این که چرا کار نیک بیشتری انجام نداده است و بدکار از کارهای زشت و ناپسند خود. ادامه آیات با یک گمان بی‌پایه که برای عموم انسانها پدید می آید اشاره کرده و می فرماید چگونه انسان گمان می کند که ما نمی توانیم پس از مرگ استخوانهای پوسیده و خاک شده او را دوباره جمع کرده و او را زنده کنیم، در حالی که ما می توانیم حتی خطهای سر انگشتان هر انسانی را دوباره به صورت اول آن پدید آوریم. لازم به ذکر است که در نوک انگشتان هر انسانی خطهای ظریفی وجود دارد که مخصوص به اوست و هیچ دو نفر پیدا نمی شوند که خطهای انگشتان آنها یکسان باشند. به همین جهت امروزه از اثر انگشت افراد به عنوان یکی از راه‌های شناسایی آنها استفاده می شود. این آیه به این ویژگی اشاره کرده و می فرماید خداوند در قیامت نه فقط انسانها را می آفریند، بلکه همانند دنیا نیز خطهای سر انگشتان هر کس منحصر به فرد خواهد بود. آیات بعدی به یکی از ریشه های انکار قیامت اشاره کرده و می فرماید کسانی که می خواهند در دنیا برای رسیدن به خواسته ها و آمال خود آزاد و رها باشند و بتوانند هر فسق و فجوری را مرتکب شوند و به خاطر کارهای خود مسئولیتی در برابر خالق نداشته باشند، میعاد را انکار میکنند. به عبارت این افراد میخواهند در برابر هوسرانی و فساد و بیدادگری خود هیچ مانعی را نبینند، چرا که ایمان به میعاد و رستاخیز صد عظیمی در مقابل هر گونه جرم و فساد و تباهی است. آنها برای آن که انکار خود را توجیه کنند و حق برارند به مؤمنان میگویند اگر راست میگویید که قیامتی هست، بگویید چه زمانی برپا می شود؟ و چون کسی پاسخ این سوال را نمیداند میگویند پس قیامتی در کار نیست، در حالی که ندانستن زمان وقوع یک حادثه دلیل بر انکار آن نیست. چی بسا کسی که دانشمندان می دانند زمین لرزه در نقطه از زمین رخ می دهد اما از زمان وقوع آن خبر ندارند. از این آیه ها می آموزیم که اول وجدان اخلاقی یکی از نعمت های بزرگ الهی است که خداوند به بشر عطا کرده است تا پیش از حضور در دادگاه قیامت در همین دنیا خودش خوب و بد را تشخیص داده و در مورد کارهای خود قضاوت کند. دوم، باور به قیامت باید انسان را از دست دادن به فسق و فجور باز دارد و اگر چنین نباشد نشانه ضعف و سستی ایمان اوست. سوم، منکران میعاد یا انکار کنندگان روز آخرت دلیل و برهانی بر واقع نشدن قیامت ندارند و فقط با تکیه بر پندار و گمان خود میعاد را انکار میکنند. و چهارم، بسیار از کسانی که قیامت را انکار میکنند به خاطر آن است که به خیال خودشان راه آنها برای رسیدن به خواسته ها و هوس‌هایشان باز باشد. اکنون شنوندگان گرامی توجه شما را جلب می‌کنیم به تلاوت و ترجمه آیه‌های 7 تا 15 از سوره مبارکه قیامت. لطفاً گوش فرادهید.
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ
بگو در آن هنگام که چشمها از شدت وحشت به گردش درآید و ماه بی نور گردد و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، آن روز انسان می گوید راه فرار کجاست؟ هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. آن روز قرارگاه نهایی تنها به سوی پروردگار تو است و در آن روز انسان را از تمام کارهایی که از پیش یا پس فرستاده آگاه می کنند، بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است، هرچند برای خود عذرهایی بتراشد.
این آیات به حوادث پیش از وقوع قیامت اشاره کرده و می فرماید آن زمان تحولات عظیمی در جهان رخ می دهد، ماه تاریک شده و خورشید و ماه جمع می شوند. این بدان معناست که بساط این عالم برچیده شده و نظام موجود از هم فرو می پاشد. در آن هنگام چشمها از شدت ترس و وحشت خیره و مضطرب می شوند. آن روز هر کس به فکر نجات خیش و راه فرار است تا از حضور در دادگاه الهی رهایی یابد. اما روشن است که هیچ کس راه فرار ندارد و اصولا جای برای فرار از تحت حاکمیت الهی وجود ندارد. قرارگاه همه در نزد خداوند است و همه به نزد او باز می گردند. در آیات دیگر نیز به این موضوع اشاره شده است که انسانها با اراده خداوند پا به عرصه وجود گذاریده و در پایان مسیر نیز به سوی خدا باز می گردند. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. سوره مبارکه بقره آیه 156.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
پس از حضور انسان در دادگاه الهی، انسان را از تمام کارهایی که انجام داده و آثار و پیامدهای اعمالش آگاه می سازند تا بداند دادگاه الهی بر اساس حق و عدل است و چیزی از کارهای او و نتایج آن از قلم نیفتاده است. البته هر انسانی پیش از حضور در دادگاه الهی از وضعیت خود آگاه است و می داند که در دنیا چی کرده است، گرچه برای کارهای زشت خود عذرهای بتراشد و بخواهد کارهای خود را نزد دیگران توجیه کند و حق برارد، اما خودش در درون می داند که کار او درست نبوده است. از این آیات می آموزیم که اول، نظام موجود جهان در قیامت از هم فرو می پاشد. دوم، در دادگاه قیامت جرم گناهکاران به آنها تفهیم می شود تا از کارهای بد و نادرست خود آگاه شده و در برابر حکم الهی تسلیم شوند. سوم، وجدان انسان بهترین شاهد علیه او در دادگاه قیامت است. و چهارم، گرچه ممکن است در دنیا توجیه و عذر تراشی کارساز باشد، اما در قیامت عذر و بهانه هیچ اثری ندارد. شنوندگان عزیز، با پایان رفتن وقت این برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر صنایع، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران. تأکید ایران بر پاکسازی تروریسم از جغرافیای سازمان همکاری شانگهای. و تاریخ سازی میزبان در خانه، تایلند فینالیست فوتسال آسیا شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رمضانی در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم در ادامه به مشروع خبرها. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با مهدی ضیغمی معاون وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار موضوعات تقویت همکاری‌های بین وزارتخانه‌های صنعت دو کشور از جمله شرکت هیئت تاجیکستان در نمایشگاه ایران اکسپو 2024 و دیگر موردهای علاقه دو طرف بحث و بررسی شد. رئیس جمهور تاجیکستان در سفر رسمی به ایتالیا با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در مقر این نهاد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان و به نقل از آسیا پلیس، امام علی رحمان در چارچوب سفر رسمی به ایتالیا پس از دیدار با مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در مقر این نهاد در مراسم معرفی نوهای گوناگون زردالو، انگور و میوه خشک تاجیکستان شرکت کرد. زردالو به عنوان درخت میوه‌دار تاریخ بیش از 4000 ساله دارد و طبق نظر دانشمندان در قلمرو تاجیکستان این منطقه به عنوان یکی از مناطق با آن خاص شناخته شده است. در پایان این مراسم به منظور تقویت همکاری ها نمونه های از نهال نوهای گوناگون زردالو و انگور تاجیکستان با سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد اهدا شد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران وارد نورسلطان پایتخت قزاقستان شد. امیر آشتیانی با دعوت وزیر دفاع قزاقستان به این کشور رفته تا در اجلاس وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نورسلطان.
شانگهای یکی از پرجمعیت ترین شهرهای چین با نزدیک به 30 میلیون نفر جمعیت که از سال 2001 نامش روی سازمانی گذاشته شده که برای همکاری های چند جانبه امنیتی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده. روسیه، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان 8 عضو دائم آنند. ایران هم به آنها پیوسته. از سال 1401 از میان این کشورها فقط ایران، روسیه، چین، پاکستان و هند به آب‌های آزاد دسترسی دارند و فقط این ایران است که به تنگه هرمز دسترسی دارد که 20-30% نفت مصرفی جهان از اینجا می‌گذرد. علاوه بر آن 1/3 گاز طبیعی جهان هم کمی آن طرف‌تر از تنگه هرمز، اما ایران حضوری امنیت ساز در اقیانوس هند دارد و روسیه و چین را هم با خود به این منطقه آورد برای مقابله با دزدی دریایی و تأمین امنیت جهانی. ایران در مسیر همکاری با اعضای این سازمان در راهگذر شمال جنوب هم با آنها شریک شده.
هر نوع کریدوری به معنای ارتباط جغرافیایی کشور با اسم شدری و امنیتی اون کشور میبره بالا، چون بسیاری از اقتصادهای دنیا مرهون گذر کالا یا حالا انرژی یا هر چی هست از این کشور میشن.
بر اساس آخرین آمار فقط بیش از 37 میلیارد دلار کالای غیر نفتی میان ایران و اعضای سازمان همکاری شانگهای تبادل شده. اما اگر امنیتی نباشد، تجارتی هم در کار نیست. موضوعی که وزیر دفاع و همتایانش اردیبهشت 1402 به خاطر همان گرده هم آمدند در دهلیه نیست. حالا پس از یک سال امیر سرتیپ آشتیانی این بار به آستانه قزاقستان آمده برای تبادل نظر و گفتگو با وزرای دفاع حوزه شانگهای.
تلاش خواهیم کرد در ملاقاتهایی که خواهیم داشت در مسیر اهداف سازمان شانگهای که مقابله با تروریسم، افرادگرایی، تجزیه طلبی و قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مرزی هست، انشاءالله ما فعالانه عمل بکنیم.
وزیر دفاع قرار است در ادامه این سفر پس از شرکت در اجلاس وزرای دفاع حوزه شانگهای با همتایان خود دیدار کند. محمد جواد رضا سلطانی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آستانه قزاقستان.
قابلجان خوشبخت زاده رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان با نمایندگان فرهنگستان علوم چین و سفیر چین در تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. با گزارش صدای خراسان با نقل از فرج، در این دیدار طرف ها بر تقویت رابطه های سودمند، مشارکت دانشمندان تاجیک برای انجام تحقیقات علمی و انجام دادن صحبت‌ها در فرهنگستان علوم چین و تبادل تجربه‌ها بین آنها و همچنین شرکت دانشمندان جوان تاجیک در اردوهای تحقیقاتی تابستانی تحصیل دانش آموزان تاجیک از طریق بورسیه یا کوات تحصیلی توافق کردند. تأکید شد که همکاری‌های مفید با فرهنگستان علوم چین گسترش یافته است و توافقنامه بین این نهادها در سال 2014 به امضا رسیده بود. به عنوان بخشی از این قرارداد در سال 2016 مرکز تحقیقات اکولوژی و محیط زیستی آسیای مرکزی در فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان افتتاح شد که اولین مؤسسه علمی مشترک تاجیکستان و چین به حساب می آید. نشست معاونان وزیران امور خارجه و نمایندگان بلندپایه کشورهای عضو گروه اقتصادی نوظهور مفصول به بریکس روز پنجشنبه با دستور کار بررسی تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا در مسکو پایتخت روسیه دایر شد. گزارشی در همین زمینه می شنوید.
بررسی آخرین تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا با حضور معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ویژه کشورهای عضو بریکس در مسکو، نشستی که یکی از دستور کارهای آن موضوع فلسطین و تداوم جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی بود.
به نظر من مهمترین ویژگی این نشست این بود که همه اعضا به اتفاق بر توقف جنایت و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه تأکید داشتند.
در این اجلاس که معاونان وزرای امور خارجه و نمایندگان ارشد روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، هند، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی هم حضور داشتند، علی باقری عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منشور ملل متحد عنوان کرد.
ما در این جلسه تأکید کردیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در دمشق حق قانونی جمهوری اسلامی ایران بوده. در چارچوب اقدام متقابل و جمهوری اسلامی ایران در قبال هر گونه تعدی و تعرض به سرزمینش، به منافعش و شهروندانش به طور جدی، سریع و در واقع بسیار سخت پاسخ خواهد داد و ما نشون دادیم که راه حل صیانت از ثبات و پایداری منطقه سر جای خودش نشوندن متجاوز است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در این نشست اقدام تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را محکوم کرد و نماینده سازمان ملل متحد گزارشی از اوضاع بحرانی نوار غزه و ادامه جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست ارائه کرد. نمایندگان 9 کشور حاضر در این نشست بین المللی از جمله جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند یک جانب گرایی در جهان رو به پایان است و نظمی جدید در حال شکل گیری است. سید علی داراوی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران گفت پاکسازی تروریسم از درون جغرافیای سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک اولویت جهت حفظ و توسعه بیشتر اعتماد، دوستی و حسن همجواری متقابل بین کشورهای عضو یک اصل و الزام راهبردی است. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ایران پرس، امیر ترتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران روز جمعه در 21مین اجلاس وزیران دفاع سازمان همکاری شانگهای در آستانا یا نورسلطان قزاقستان با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه گذشته در جغرافیای امنیتی سازمان همکاری شانگهای و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در بارکه غزه و انتقاد از سستی جامعه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این خصوص گفت، رژیم صهیونیستی اخیراً با هدف تشدید و توسعه جنگ در منطقه و انحراف یا دور کردن افکار عمومی از جنایات و نسل‌کشی خود در غزه بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را هدف قرار داد که البته تنبیه شد. امیر آشتیانی افزود جمهوری اسلامی ایران هر گونه جسارت تعدی و محاسبه غلطی توسط دشمنان را با پاسخ مقتضی و پشیمان کننده روبرو خواهد کرد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ادامه با بیان این که حوادث و تجربه های امروز جهان نتیجه رویکردها و سیاست های سلطه طلبانه و تمامیت خواهانی غرب و ناتو است، تروریسم را مشکل اساسی جهان دانست و افزود جمهوری اسلامی ایران قربانی تفکرات تکفیری تروریستی مورد حمایت غرب و ناتو است. امیر روشانی افزود نیروهای مسلح ایران برای توسعه و تعمیق مناسبات دفاعی و نظامی با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در قالب همکاری‌های دو و چند جانبه آمادگی کامل دارند. به علت ضعف امکانات و کمبود دارو، امکان اجرای عمل جراحی نیز در داخل نوار غزه وجود ندارد. در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه شرایط بیماران بسیار وزین است. بسیاری از بیماران برای درمان باید به خارج نوار غزه منتقل شوند. اما در نتیجه ادامه تهاجم ادامه‌دار اشغالگران صهیونیستی به نوار غزه، امکان انتقال آنها به خارج این منطقه جهت عمل جراحی وجود ندارد. به علت ضعف امکانات و کمبود دارو، همچنین امکان اجرای عمل جراحی نیز در داخل این بیمارستان و کلن در نوار غزه وجود ندارد. گزارش همکار ما از نوار غزه.
ما در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه هستیم که در پشت سر من نوزاد 6 ماهه فلسطینی به نام معاز بستری است. این نوزاد از شرایط بسیار خطرناک و دشواری رنج می‌برد. والدین او برای دسترسی به درمان این کودک به علت خطرناک بودن وضع سلامت او با مشکلات زیادی روبرو هستند. این کودک بیماری سخت قلبی دارد و نیازمند آن است که برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شود. اما در نتیجه ادامه تهاجم مستمر اشغالگران اسرائیلی به نوار غزه، امکان انتقال او به خارج از این منطقه برای عمل جراحی وجود ندارد.
من مادر معاذ هستم. کودک من از مشکلات متعدد از جمله ناراحتی قلبی و تقریبا مسدود بودن شریان‌های ریوی رنج می‌بره. با وجود همه این بیماری‌ها از زمان تولد تا کنون هیچ درمانی برای اون انجام نشده. او در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده در حالی که جنگ ادامه داره. بیماری قلبی او بدتر شده و نیاز داره به سرعت عمل جراحی بشه.
به علت ضعف امکانات و کمبود دارو، امکان اجرای چنین عمل جراحی برای او در داخل نوار غزه وجود ندارد.
همه پزشکان توافق دارند که راهی جز عمل جراحی برای او وجود ندارد. این عمل جراحی هم در نوار غزه انجام نمیشه و باید به خارج نوار غزه منتقل بشه. امروز با پزشک اطفال گفتگو کردم که تأکید کرد حال معاذ وخیمه و هر لحظه جانش در خطره. این کودک الان در بخش مراقبت‌های ویژه بستریه و ما درخواست فوری برای کمک به انتقال او به خارج نوار غزه داریم. از هر کسی که بتونیم درخواست میکنیم تا به ما کمک کنه.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه پارلمان اروپا درباره اوضاع غزه گفت شهرهای منطقه غزه بیشتر از شهرهای آلمان در زمان جنگ جهانی دوم ویران شدند. با گفته جوزف بورل، بیش از 34,000 نفر در غزه جانشان را از دست دادند که بیشتر آنها غیر نظامیان زن و کودک هستند. 75% از جمعیت غزه هم آواره شدند و در آستانه قحطی قرار دادند. گزارش خبرنگار صدا و سیما در این زمینه.
تنها تصویری که از او داشت همین بود. کفن پیش در آغوش یک مادر فلسطینی. امیلین شروع کرد به کشیدن نقاشی آن تصویر روی دیواری در شهرشان در دوبلین ایرلند. نه نام کودک کفن پیچ شده را می دانست و نه زنی را که کودک را در آغوش گرفته بود می شناخت. تصویر دیوارنگاره در فضای مجازی دست به دست شد تا به دست صاحبش رسید، به دست سامیه، همان زنی که کودک کفن پیچ شده را در آغوش گرفته بود. سامیه در همان فضای مجازی پرده از ابهامات تصویر برداشت با پیغام صوتی که برای ایمیلین فرستاد.
این تصویر منه، اون تصویر که شما نقاشی کردید برادرزاده عزیزم ماساست.
سامیه شروع کرد به توصیف دو برادرزادهش، ماسای 2 ساله و خواهر 4 سالش لینا. بمباران‌های هوایی جان هر دو را گرفته بود.
این دوتا همه دنیای سامیه و دار و ندارش بودند.
دیوار نگاره شد پل ارتباطی میان سامی از غزه و ایمیلین از ایرلند.
ایمیلین انسان زیباییه و به من کمک میکنه.
من نمیتونم اونو درک کنم و بفهمم که به اون چی گذشته. به سامی گفتم که میخوام تصویر ماسا رو بکشم، همونطوری که او رو به یاد داری. وعده یه تصویری واقعی از ماسا را داد با شعر و نشانی برای سامیه، شعری با این عنوان: بار دومی که تو را نقاشی کردم با لبخندی جسورانه و انگشتی که کنار لبت گذاشتی، نگاهت به یک طرف است و داری به کسی میخندی، به چیزی که به تو حس خوشحالی میده، حس امنیت میده. قبل از اینکه تو را بکشم هیچی درباره تو نمیدانستم. خندت را ندیده بودم. آن پری که به موهایت زده بودی را هم ندیده بودم. با بارگذاری بارکدی که ایمیلین زیر دیوار نگاره گذاشته به این متن میرسید: همه چیز درباره دختری به نام ماسا، دختری از غزه. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
برغم اینکه پلیس و گارد ملی آمریکا صدها دانشجو و استاد دانشگاه را به علت شرکت در تجمع ضد صهیونیستی بازداشت کردند، اما این اعتراضات همچنان ادامه دارد. اوضاع در بیشتر دانشگاه‌های مطرح آمریکا همچنان امنیتی است و اعتراضات گسترده ضد صهیونیستی دانشجویان این دانشگاه‌ها ادامه دارد. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
تصویری گویا از آزادی رسانه‌ها در آمریکا، به ویژه وقتی که پای انتقاد از رژیم صهیونیستی در میان باشد. پلیس آمریکا در دانشگاه تگزاس فیلمبردار تلویزیون محلی فاکس نیوز را در حالی که تجمع ضد صهیونیستی دانشجویان را پخش مستقیم می‌کرد، این گونه بر زمین می‌کوبد. در بیشتر دانشگاه‌های مطرح آمریکا همچنان اوضاع امنیتی است. و با وجود اینکه تاکنون صدها دانشجو و حتی استاد دانشگاه به خاطر شرکت در تجمع‌های ضد صهیونیستی دستگیر شده اند، این اعتراض‌ها ادامه دارد.
دانشجویان را فقط دارن به خاطر حمایتشان از فلسطین دستگیر میکنن. آنها جز این که میگوین با جنایت‌های اسرائیل در غزه مخالفن، کار دیگری نمیکنن.
پهپادهای امنیتی پلیس آمریکا دائم تردد و تجمع دانشجویان و اوضاع دانشگاه ها را رصد می کنند.
من الان در مقابل در اصلی دانشگاه کلمبیای نیویورک هستم، جایی که اعتراضات دانشجویان این دانشگاه از هفته قبل آغازگر موج جدید اعتراضات سراسری در دانشگاه های مهم آمریکا در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی و در حمایت از مردم غزه شده. امکان داخل رفتن و فیلم برداری از تحصن دانشجویان وجود نداره، همونطور که برای بقیه رسانه ها هم امکان نیست و نمایندگان رسانه های مختلف الان اینجا در مقابل در اصلی دانشگاه مستقرند، اما در داخل همچنان تحصن و تجمع دانشجویان ادامه داره.
پایگاه خبری تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد که تلاش ها برای مهار اوضاع در دانشگاه ها با شکست روبرو شده است.
به عنوان یک یهودی آمریکایی و دانشجوی دانشگاه ییل در این تجمع حضور پیدا کردم تا مخالفت و بیزاریم را از کشتار مردم غزه اعلام کنم. دانشگاه من حق ندارد از پول و نام من برای ادامه کشتار در غزه سوء استفاده کند.
علاوه بر دانشگاه های کلمبیا و منهتن نیویورک، همچنان دانشگاه‌های ماساچوست، امرسون، میشیگان، مینسوتا، نیومکسیکو، بوستون، کارولینای شمالی، ییل، اوهایو، پنسیلوانیا، دو دانشگاه در تگزاس و سه دانشگاه در کالیفرنیا صحنه تجمع‌ها و اعتراض‌های دانشجویان آمریکایی بر ضد رژیم صهیونیستی و در دفاع از مردم غزه است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل دانشگاه کلمبیای نیویورک.
و در ادامه هم بخش ورزشی را میشنوید. تیم های ملی فوتسال یا فوتسال ازبکستان و ایران در سری مسابقات جام ملت های آسیا به مسافه هم رفتند و این بازی تا الان در حال حاضر با نتیجه 3-0 در جریان است. برنده این دیدار در مرحله پایانی به مسافه تایلند میزبان مسابقات می رود. و اما در دیگر بازی روز جمعه در جام ملت‌های آسیا تیم فوتسال تایلند توانست با برد برابر تاجیکستان برای سومین بار به فینال جام ملت‌های آسیا برسد. با گزارش اسنا در نخستین دیدار نیمه نهایی جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 تایلند میزبان و مساف تاجیکستان رفت و توانست با نتیجه 6-5 در مجموعه ضربه های پینالتی در ضربات به پیروزی رسید و برای سومین بار به فینال جام ملت‌های آسیا رسید و همچنین منتظر برنده دیدار ایران و ازبکستان خواهد بود. در نیمه نخست تاجیکستان توانست به نتیجه 2-1 پیروز شد و در همان ابتدای نیمه دوم بود که تاجیک‌ها گل سوم را هم به ثمر رسانیدند و در ادامه هم تایلند با بازی بهتر توانست برنده این بازی بشود. خب شنوندگان عزیز، با اعلام پایان بخش خبرها از شما دعوت میکنیم شنونده قسمت ویبگردی باشید با اجرای همکارم آقای امیری.
سامانه خواهد در مطلب به موضوع ملاقات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مدیر کل سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد پرداخته نوشته است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره سفر رسمی به ایتالیا در شهر ریم با مدیر کل سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد چو دانیو ملاقات نمودند. در ملاقات مسائل همکاری با این نهاد سازمان ملل متحد در سمت رشد ساحه کشاورزی بررسی گردید. از همکاری مفید با سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی قناعتمندی ظاهر گردید. اظهار اطمینان کرده شد که با تلاش روزافزون جانبها در آینده نیز رشد همکاری ها با تطبیق باز هم برابری اصلاحات کشاورزی در جمهوری تاجیکستان، عملی سازی یکی از اهداف استراتژی تأمین امنیت آذوقه‌واری و در مجموع با هدف رشد استوار مساعدت می نماید. تأکید شد که بهبود بخشیدن به ثمرناکی ساحه کشاورزی و تحکیم رشد استواری به این بخش عامل مهم بلند برداشتن نیکو احوالی مردم دهات است. جانب ها آمادگی را برای ادامه رابطه ها برای بهبود سازی استفاده زمین های کارم، پیشگیری از خراب شوی آنها و استفاده دادن زمین های نو ابراز داشتند. سامانه ازیا پیلوس در مطلب به موضوع دعوت سفیر روسیه به وزارت کارهای خارجه تاجیکستان پرداخته نوشته است. سفیر روسیه به وزارت کارهای خارجه دعوت شد. تاجیکستان نگرانی خود را آید به ایجاد مشکل در ورود شهروندانش به روسیه ابراز داشت. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در پی درماندن صدها شهروند تاجیکستان در گذرگاه سرگردچینی قزاقستان در مرز روسیه، سرگی گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان را به وزارت کارهای خارجه دعوت و نگرانی خود را در رابطه با این حادثه ابراز کرد. در این باره از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به ازیا پلوس خبر دادند. روز 25 اپریل سال روان صدها شهروند تاجیکستان که می‌خواستند از قزاقستان وارد روسیه شوند شکایت کردند که گذرگاه سرگچینی در سرحد ولایت اورال جنوب قزاقستان و اورنبورگ روسیه در آمدند. ماموران گذرگاه‌های مرز روسیه به آنها گفتند سیستم ویران است، اما به شهروندان دیگر کشورها اجازه ورود دادند. از وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفتند با سفیر روسیه در تاجیکستان مشکلی هایی که با آنها شهروندان تاجیکستان هنگام عبور سرحدی دولت روسیه دوام چند هفته اخیر روبرو می شوند مورد بررسی قرار گرفت. سامان پرستیژه در مطلب به موضوع دستاورد 450 مدال ورزشکاران ختلان پرداخته نوشته است. دوام سال روان ورزشگران ولایت ختلان بیش از 450 مدال به دست آوردند. از این رو شمار 149 مدال طلا می باشد. رمضان نصرالدین زاده سردار ریاست جوانان و ورزش ولایت ختلان با پرستیژه گفت که در 3 ماه سال جاری ورزشگران شهر و ناحیه ولایت ختلان در 22 مسابقه جمهوریوی و بین المللی شرکت نمودند. او میگوید که ورزشگران در مجموع 452 مدال به دست آوردند. از 452 مدال 149 مدال طلا، 122 مدال نقره و 181 مدال برنجی می باشند. دستاورد ورزشگران در سال روان نسبت به همین دوره سال 2023 13 مدال زیاد می باشد. رمضان نصرالدین زاده افزود که سال تا سال شرایط مشق و تمرینات برای ورزشگران در ولایت ختلان بهتر شده ایستاده است. ما در آینده از ورزشگران خود از همین دستاوردهای زیاد را انتظاریم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای خبرهای مهم. دیدار و گفتگوی سفیر تاجیکستان با معاون وزیر صنایع معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران. تأکید ایران بر پاکسازی تروریسم از جغرافیای سازمان همکاری شانگهای. و تاریخ سازی میزبان در خانه تایلند فینالیست فوتسال آسیا شد. شنوندگان عزیز، بابت همراهتون با بخش اخبار و مجله خبری از شما سپاس گذاریم. خداوند نگهدارتون.
فلک سزای من چه بود سزای تو، سزای تو میروم و نمیرود نام تو از زبان من، به که نفرسی از کسی نام من و نشان من. چهره هم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. کنون که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده یاد.